مناظرش روایت خود آمریکایی ها از بحث افول هست که این هم شامل داخل میشه و عمدتا شامل نظام بین الملل و خارج هم میشه. من اینا رو در یک کاتگوری که تنظیم کردم و خدمت شما میگم. ببینید، اول اینو بگم که روایت ها در آمریکا از افول یکسان نیست و متکثره، درست؟ یعنی هم در میان کنشگران رسمی هست، هم کنشگران غیر رسمی، که یک سرش افول کامل هست، یک سرش انکار کامل افول، درست؟ خب من رؤسای جمهور آمریکای اخیر رو روایتشون رو راجع به افول میگم براتون. ببینید در خصوص نظام بین الملل میرسیم به اونجایی که اصلا آمریکایی اعتقاد به افول داشته باشن. یکی از اینها در حقیقت بوش پدر بود که این مشکلش این بود با داخل آمریکا، اونهایی که مثلا ملیگرایی خصمانه در واقع داشتن، معتقد بود تا وقتی که این تفکر وجود داشته باشه ما به سمت افول میریم، اما راه برون شو از این مسئله این است که به سمت یک نظم نوین بریم و این مانع تداوم افول ما میشه. این نکته مهمیه. پس این روایتش روایت انکاره. بوش پسر که به اصطلاح اصلا نسبت به بحث افول آمریکا بدبین بود و میگفت کسانی که راجع به افول آمریکا صحبت بکنن اینه دوچار سوء تفاهمن یا سوء فهمن، اصلا داستان سرایی میکنند و علاق اقتصاد آمریکا و تکنولوژی آمریکا مگه میشه قابل افول باشه. برگردیم به ترامپ، مگه کاری به دموکرات ها اصلا ندارم چون اینا خیلی عرصه بین المللی رو میشکافن. ایشون در واقع یک پذیرش ستیز جویانه نسبت به افول داشت. میگفتش که افول هست اما قدرت مهار و مقابلش را هم ما داریم. این پس بحث رؤسای جمهور آمریکا. برگردیم به کنگره آمریکا ببینیم اینا چجوری مقوله افول رو روایت میکنن. که برای اینکه شما بدونید کنگره آمریکا که بخش مهمی از قدرت در ساختار آمریکا رو در اختیار داره، اینها بیشتر از این نطقهایی که میکنند توی مجلس و مجلسین آمریکا در واقع مشخصه. برخی از اینها روایت انکار مبتنی بر تحولات تاریخی دارن، یعنی میگن این منطق تاریخ که مثلا پل کندی مطرح میکرد این شامل ما نمیشه و ما همانطوری که شوروی رو شکست دادیم ویتنام رو شکست دادیم، مخصوصا این بحث اتفاقی که در افغانستان افتاد خیلی به این مسئله افول دامن زد. اتفاقا متفکرین نورئالیسمی مثل استفان والت اینا اومدن گفتن اصلا اشتباه نکنید، ما از این شکست ها خیلی پیشتر هم داشتیم ولی اعاده شدیم، مثل بحث ویتنام مثلا مطرح میکنه. خب اینا معتقد هستن که افول به این معنی اصلا چیز جدید، اگر به معنی یک شکست یا دو شکست باشه و اینها رو شاخص افول ببینید نه، ما چنین چیزی نداریم. یک روایت های دیگر هم هست در کنگره آمریکا مبتنی بر شواهد تجربی هست. این جریان ضمن رد کردن این که رقبای آمریکا به اصطلاح قوی هستن میگن هنوز ضعیف هستن و به علاوه آمادگی این رو ندارند از نظر ذهنی که آمریکا افول بکنه و واقعا این گزاره درسته، یعنی من دیدم هم چینی ها هم روس ها در خصوص تضعیف بین المللی آمریکا اکیدن هشدار دادن. اصلا پوتین میگه این خیلی چیز بدیه چون نمیدونن با چه تبعاتی مواجه میشن در خصوص نظام بین الملل و بقیه به اصطلاح روایتاشون همینه. بخش اندیشکده هاشون یا مراکز تینک تانکیشون اینم خیلی مهمه. ببینیم اینها چطور بحثه. ببینید اینها فرق میکنن با استابلیشمنت ها یا ادمنستریشن آمریکایی ها. اینها بحثشون عمدتاً در حوزه به اصطلاح افول یک نوع پیشگیری از افوله، یک نوع خود انتقادگری هست یا یک نوع خود اصلاحگری هست و جنبه شعار داره. همه بنیادهایی که من مثلا تحقیق کردم از بنیامین بگیره تا هریتیج بگیره تا جاهای دیگه از این منظر وارد میشن و بعضی دیگر از به اصطلاح شخصیت هایی که ما تو آمریکا میشناسیمشون مثل توماس فریدمن، مثل استفان والد، مثل ریچارد هاس و امثال اینها، اینها معتقد هستند که اصلا قدرت آمریکا افول نکرده بلکه اراده برای اعمال قدرت نیست. اگر این اراده بیاد مبانی هست، منابع هم هست. این هم روی کرد این هاست. ولی در داخل آمریکا مثلا نظرسنجی هم کردن از مردم بحث افول رو، تقریبا میشه گفتش که سو هستن. مثلا 49% معتقدن که جامعه آمریکا در حال افوله یا آمریکا، و 49% هم میگن افول. اما اگر بخوایم تأثیر این رو در نظام بین الملل و روی کرد سیاست خارجی آمریکا بدونیم، میتونم بگم که باعث یک استراتژی شده در واقع. حالا کلمه یه که تو ایران ساخته شده و فقط بخوام بگم استفاده بکنم ازش، این به اصطلاح تأثیراتش یا عوارضش یا سندرومش بر نظام بین الملل این است که باعث پیچیده تر شدن نظام بین الملل میشه، باعث به اصطلاح عدم پیوستگی فرایند و روندهای نظام بین الملل میشه، باعث آسیب پذیری بیشتر جامعه بین الملل میشه، و تا حدی در واقع منطق قدرت شفافتر میشه در نظام بین الملل. از این جهت هست میخوام این بحث رو از این منظر، حداقل اگر سوال آخرتون نیست، اینجوری جمعش بکنم که در واقع شاید این گفته کریستیان مایر، متفکر آلمانی رو مورخ بود، جالب هست توی حوزه ازش یک یاد بکنم. ایشون وقتی ازش سوال میکنن که چرا امپراتوری روم سقوط کرد، میگه که من به عنوان مورخ اصلا با این سوال شما نه همدلی دارم نه همراهی دارم، اصلا سوال غلطیه. میگن خب حالا شما به عنوان مورخ بگو مثلا چجوری سوال کنم. میگه بپذیرید که چرا اینقدر دیر سقوط کرد. از این جمله کریستیان مایر میخوام استفاده بکنم که ایشون پاسخش به این سوال این بود چون آلترناتیو نداشت. و در بحث افول آمریکا، حالا الان بحث افول، بحث سقوط نیست، ولی افول میتونه تلیعه سقوط هم باشه، چه نظامی جایگزین هست، چه کشوری طلایه داره این نقشی که آمریکا داره بازی میکنه خواهد بود. برای همینم از شما بینید کشورها نگرانن از این که چین اتفاق بوده، که اگر لازم شد من باز تواش بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر، بحثای خوبی شد. ما انشالله یه قسمت دیگه هم خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، یک بخش دیگه رو که همکارانم آماده کردن بشنوید. برمیگردیم در بخش سوم و بخش پایانی خدمت جناب آقای دکتر جهانبخش ایزدی استاد دانشگاه خواهیم.
نمایه معرفی کتاب‌های تألیف شده درباره افول آمریکا. کتاب در سایه قرن آمریکایی نوشته آلفرد مک‌کوی، ترجمه روح الله عبدالملکی.
روح الله عبدالملکی هستم، پژوهشگر و مترجم. کتابی که اخیراً بنده ترجمه کردم عنوانش است در سایه قرن آمریکایی، ظهور و افول قدرت جهانی آمریکا.
آلفرد مک‌کوی نویسنده این کتاب، یکی از چهره‌های شناخته شده تاریخ نگاری و تحلیلگر مسئله هژمونی آمریکا است که مطالعه تاریخ اروپا و آسیا را هم در دستور کار خود قرار داده است. او اولین کسی بود که نقش سازمان سیا و دولت مردان آمریکایی را در قاچاق هروئین در جنوب شرقی آسیا افشا کرد.
این کتاب نوشته یک مورخ آمریکایی به نام آلفرد مک‌کوی است و ایشون نه تنها یک مورخ و راوی تاریخی، بلکه یک تحلیلگر تاریخی هم است. و هنگامی که شما کتاب رو مطالعه می‌کنید به این بُعد شخصیت مک‌کوی هم پی می‌برید. نویسنده توی کتاب تقریبا نیم قرن تلاش آمریکا برای رسیدن به قله هژمونیک دنیا رو توضیح میده و پس از اون این آب شدن، افول و زوال هیمن آمریکایی رو تشریح میکنه. در نهایت هم 5 سناریو برای آینده آمریکا ترسیم میکنه و نظر خودش رو راجع به محتمل ترین حالت بیان میکنه.
در بخشی از کتاب می‌خوانیم اگرچه مردم آمریکا در سایه جنگ و امپراتوری زندگی می‌کنند، اما نسل ما به عنوان نسل رونق فرزندآوری از مزیت رشد در یک جامعه امن با نظام آموزشی برتر، خدمات بهداشتی عالی بدون مشکل تأمین غذا و فرصت‌هایی که در دوره‌ای فقط به اشراف زادگان تعلق داشت برخوردار بود. هیچ یک از این موارد تصادفی به دست نیامده، هر مزیتی قیمتی داشت که آمریکاییان و بسیاری از افراد دیگر آن را در خانه یا خارج از آن پرداخت کردند. قدرت جهانی کشور ما برای اولین بار پس از جنگی که 50 میلیون کشته بر جای گذاشت نمایان شد. سپس این قدرت در دوران جنگ سرد از طریق حضور نظامی در صدها پایگاه خارج از مرزها، مداخلات مخفی برای کنترل جوامع خارجی و
این عملیات‌های میکرونظامی که اغلب غیر منطقی هستند و ناشی از همان تفکر امپریالیستی به وجود آمدند، می توانند با هزینه خونریزی‌های بسیار و یا شکست‌های تحقیرآمیز همراه باشند و تنها عایدی آنها افزایش سرعت روند نزولی است که پیشتر آغاز شده بود. امپراتوری‌هایی که در طول عصر مختلف درگیر جنگ بودند دچار تکبری هستند که آنها را وادار می‌کند تا زمانی که در نهایت شکستشان مبدل به فاجعه می‌شود، خود را درگیر ماجراجویی‌های بدفرجام نظامی پیچیده‌تری کنند.
آلفرد مک‌کوی نگاهی بر عملکرد همه‌جانبه ظهور و افول قدرت جهانی آمریکا، تاریخ و فرهنگ آمریکایی و فراز و نشیب‌های فراوان افول قدرت ایالات متحده دارد. نویسنده از راه حل‌هایی که آمریکا برای تسلطش بر جهان در پیش گرفته است سخن می‌گوید و چین را مانع توسعه خود می‌داند، آنطور که گویی روزی از او جلو خواهد افتاد. مک‌کوی در نهایت سناریوهای محتملی که در آن استیل جهانی واشنگتن به زوال می انجامد را مرور و برجسته می سازد.
کتاب در 3 فصل و 8 بخش تنظیم شده که همونطور که عرض کردم، نویسنده از ابتدا تا انتهای کتاب تقریبا تاریخ معاصر مرتبط با رویکرد نظامی آمریکا، هژمون شدن آمریکا و دست داشتنش تو اتفاقات دنیا رو توضیح میده و در نهایت هم زوال اون رو مختصرا تشریح میکنه. کتاب برای عموم مردم و البته برای کسانی که نگاه تخصصی به حوزه روابط بین الملل، مسائل منطقه، ژئوپلیتیک و موضوعات امنیتی دارن جذابیت داره. پیشنهاد میکنم که با مطالعه کتاب هم از مطالعه تاریخ لذت ببرید و هم نگاه تحلیلی به اتفاقاتی داشته باشید که در واقع آینده ی آمریکا رو رقم میزنه.
اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خب در بخش سوم و پایانی این برنامه میخوام گفتگوم رو ادامه بدم و به یه جنبندی برسیم با جناب دکتر ایزدی. آقای دکتر، آخرین نکته‌ای که شما گفتید شاید جایگزینی نیستش. نمونه‌های تاریخی مشابه بوده که قدرت‌های مختلف نگاهی که الان هستشون برگرفته از جنگ سرد منتظر اولا فروپاشی آمریکا، سقوط آمریکا و جایگزینی یه قدرت دیگه. خب اینو همونجور که شما هم دقیق اشاره کردید حداقل زمینش الان وجود نداره. اما تبدیل نظام بین‌الملل به یک نظام چند قطبی، چیزی که شاید کنسرت اروپا نمونش بوده، چیزی که شاید حتی بشه با اغماز زمان جنگ سرد، اتفاقی که بین چین و آمریکا و روسیه، مدیریتی که ماو انجام میداد، حالا موازنه منفی که انجام میداد، تعریفش کرد. نه اینکه تعریف بکنیم آمریکا از بین میرود. امپراتوری انگلیس هم افول کرد، اما کشور انگلستان همچنان یک قدرت بزرگه و به معنای فروپاشی نیستش. آیا این هم متصور نمیتونیم باشیم که آمریکا، امپراتوری آمریکا، حالا چون شما قبول ندارید بگیم هژمونش رو نگیم، ابرقدرت آمریکا تبدیل به یک قدرت بزرگ، حتی میشه گفت بزرگترین قدرت، در کنار سایر قطبهای قدرت بشه و نظام بین الملل آمریکای قدرتمند رو داشته باشه، اما دیگه نه به عنوان تنها تصمیم گیر، بلکه یکی از چند تصمیم گیر؟ این امکانش نیست؟
بسیار خوب. از همین بحث کریستیان مایر استفاده میکنم تا ببینیم که آلترناتیو چه خواهد بود اگر این اتفاق بیفته. میدونیم ما به عنوان دانش آموخته رشته سیاسی پرهیز شدیم از اینکه با قطعیت سخن بگوییم، چون واقعا سیاست خیلی پیچیده تر از اونه که ما پیشبینی کامل بکنیم. ما بر اساس یه سری شاخص ها سناریوهای رو میسازیم. گفتیم که وقتی بحث افول صورت میگیره باید یه جای دیگه برآمدن مطرح باشه، یعنی اگر بپذیریم دنیا به سمت آنارشیسم پیش نمیره یا دچار کیاس نمیشه اصطلاحا، خب این منطق
پذیرفته شده. آنارشی که هست دکتر، نظام بین الملل آنارشی که دیگه
من نمیدونم البته تعریف شما از آنارشیست، ولی من نمیپذیرم آنارشیست رو.
یعنی هسته مرکزی نظام بین الملل تعریفش اینه که آنارشی که دیگه.
خب ببین اون نکته ای که نورالیست ها مطرح میکنن بحثش اینه که اقتدار مرکزی وجود نداره، نمیگن آنارشیسته. یعنی اگر اون میبود بله میشد هرج و مرج کامل، ولی اونا فقط
هرج و مرج همون کیاسه که فرمودید. آنارشی نظم بدون ناظم، فاقد اقتدار مرکزی.
به هر حال اگر حتی همینم باشه که شما میگید، نظام بین الملل اینجوری نیست.
یعنی رئالیستا رو کامل رد میکنه چون تمام کتابای رئالیستا همینه دیگه.
نمیخوام رد کنم، من حتی به بعض نورالیسم هم پرداختم. بنابراین نه، من واقعا با رئالیستا با خیلی از گزاره‌هاشون بر سر مهرم، اصلا بحثم این نیست. ولی من میخوام بگم نگاه کن، اگر بخوام جمله رو یه جوری بگم که من و شما به یه تفاهم برسیم، بحث مثلا بی نظمی هم خودش یه نظمه، یا به قول مولانا بیرنگی هم خودش یه رنگه. ببینید این مسئله به هر شکلی که الان شما دارید میبینید به هر حال یک نظم مستقری وجود داره. اگر بخوایم علمی با این مسئله بحث بکنیم باید بگیم که یک موازنه وجود داره. در این حد فکر بکنم شاید قابل قبول تر باشه. برای همینم هست وقتی که بحث افول مطرح میشه صحبت از ریبالانس هست، یعنی باز موازنه هست. بنابراین کسانی که مقوله افول آمریکا رو مطرح میکنن بحثشون اینه، میگن که آمریکا چون قدرت موازنه قبلی رو از دست داده، درست، و در پی توازن جدیده، میره به سمت آسیا پاسیفیک، یا اونطوری که آقای ترامپ گفت ایندو پاسیفیک، که این اگر بپذیریم شامل ما میشه چون ما تو اقیانوس هندی، درسته؟ خب اون وقت این بحث باز توازن مطرح است. این چیزیه که ما باید به عنوان یک نظام جایگزین یا یک آلترناتیو روش تمرکز پیدا بکنیم. در این چارچوب حتی بعضی ها هستن که معتقد هستن دیگه جنگ به سبک و سیاق سابق وجود نداره. یک معنیش پس اینه، یه معنیش اینه که توانمندی های نظامی آمریکا، یعنی اون که شاخص در واقع جنگ و ستیز و سلطه هست، این با تهدیدات نوظهور تطابق نداره. یعنی مادام که این خلع وجود داره آمریکا اقدام به جنگ نمی کنه، و با وجودی که آمریکا وقوع جنگ‌های تروریستی رو در حقیقت بالا میدونه اما تأثیرات اونها رو اندک میدونه. این همون بحثی است که ما بهش میگیم جنگ نامتقارن. یعنی آمریکایی‌ها ممکنه در جنگ‌های کلاسیک متعارف حتی توازن وحشت و غیره پیروز باشن، ولی در جنگ‌های نامتقارن اون قدرت لازم رو نداره. پس این یکی دیگر از شاخصهای افول در نظام بین‌الملل است. یکی دیگرش همین بحثی بود که در اجلاس امنیتی مونیخ چند سال قبل مطرح شد. اونجا آقای ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ خیلی بحثی جالبی رو مطرح کرد، از جمله این گزاره: وستلسنس، یعنی نظم جهانی غیر غربی، غیر غربی شدن نظام موازنه در نظام بین الملل،
حتی غربی زدائی شده.
حالا دیگه چون لسنس در واقع معنیش همه غیر شدن هست دیگه، اینجا بود که بحث افول به یک شکل دیگری نه فقط برای آمریکا بلکه برای غرب، یعنی چون نظم بین المللی مبتنی بر نظم لیبرالی هست. حتی اونجا خانم موگرینی هم که دیگه شما اسمش رو میدونی به خاطر بحث هسته ای، رسما اعلام کرد قدرت رهبری آمریکا در حال کاهشه. خب و بعد دلیلش هم این ذکر میکنه، میگه من هرگز آمریکا را تا این اندازه در داخل قطبی ندیدم. این چون تأثیر میذاره روی نظام بین الملل و با چالش‌های بیشتری مواجه است. اینجاست که وقتی شما این افول و این شاخص‌ها رو میبینید، دیگه اون بخش‌های مربوط به دموکراسی و حقوق بشر و لیبرالیسم و حتی شاید اقتصاد آزاد اونا دیگه عامل برتری غرب تلقی نمیشن، چون اینها هم بخشی از چالشن و برای آمریکا نمیصرفه که تو این بخش‌ها هزینه بکنه، یعنی کم میاره تو این حوزه. اینم یک معنای دیگری از افول هست. بنابراین میخوام اینو جمع بکنم با همه اوصاف. الان در حال حاضر کشورهایی مثل روسیه، مثل عرض کنم که چین، هیچ کدوم از اینها آمادگی این رو ندارن که به اصطلاح آمریکا افول بکنه، یعنی نقشش تو نظام بین الملل این همه کم رنگ بشه. چرا؟ دلیلش رو عرض میکنم. چون روزها ببینید قدرت نرم که ندارن، پس نمیتونن با جامعه جهانی ارتباط وثیقی برقرار کنن. متکی به فردی به نام پوتین هستن که این خودش بحران جانشینی داره، درسته؟ بعد قدرتشون نامتوازن هست در سطح بین الملل، با همسایه‌هاشون به جد مشکل دارن، تنش‌های زیادی دارن و از نظر تسخیر بازار هم مشکل دارن. چینی‌ها به شکل دیگری آمادگی این رو ندارن. یکی این که چینی ها فعلا در اون مدل توسعه‌ای که تعریف کردن حالا حالا میگن آمریکا باش کار کنیم، ازش تجربه بیاموزیم، دانش بگیریم، به اصطلاح نظام بین الملل رو اول به سمت موازنه ببریم، بعد اگر این اتفاق شد حالا مثلا افول بکنه. نکته بعدی این که چینی ها به جد با همه همسایگانشون هم مشکل مرزی دارن، هم مشکل امنیتی دارن و بحران های زیادی هم در داخل دارن.
با کدوم کشور مشکل مرزی دارن؟
با ویتنام دارن، با هند دارن، با فیلیپین دارن، عرض کنم خدمت شما که با روسیه دارن. اینا خیلی گسترده است دیگه. بخشایی هم از طریق دریا مشکل دارن، مثل ژاپن، مثل کره و کشورهای دیگه. یعنی اصلا آسیب اساسی چین بر مبنای تفکر آمریکا همینه که همه همسایه‌ها باش مشکل دارن. بخشیش هم از سیطره چین می‌هراسن، مثل اندونزی و استرالیا و کشورهای از این قبیل. و آخرین آلترناتیوی که میتونیم به اصطلاح سراغ ببریم خود اروپاست. اولا اروپا الان یک پارچه نیست. شما می‌بینید برگزیت در اونجا صورت می‌گیره. بعدش هم استعداد فروپاشی داره به دلیل چالش‌های زیادی که دارن. بعد هم بازیگر مستقلی همین الان هم نیست، خیلی وابسته به آمریکاست. و از طرف اروپایی ها علی رغم همه بحث وستلسنس و امثال اینها معتقد هستن مقوله افول راجع به آمریکا یک مقوله کاملا نسبی است و اصلا مطلق نیست.
بزرگ بهت خیلی ممنونم آقای دکتر. ما یک دقیقه وقت داریم، من میخوام یه جسارتی بکنم خدمت شما. همین چند سال پیش جان مرشایمر، یکی از اندیشمندان مطرح آمریکایی، اومد دانشگاه تهران سخنرانی کرد و اونجا معتقد بود که نه، چین داره میاد، اتفاقا وارد عرصه نظامی هم میشه بعد از 2008، دیگه اون چین سابق نیست، یعنی چین قبل از 2008 با چین بعد از 2008 متفاوته. پس شما مخالف این نظر مرشایمر هستید؟
نه، اتفاقا نظر مرشایمر رو کاملا میفهمم. متفکر نورئال با ساختار تهاجمی تدافعیش، درست، رئالیسم تهاجمی. ببینید حرف مرشایمر اینه، میگه که دشمن وجود داره، رقیب وجود داره، تهدیدم وجود داره، اما اون چیزی که برای آمریکا مهمه اینه که به یک درک مشترک برسه با اینها. این یک،
اینو کیسینجر نمیگه؟
نه، اینو دقیقاً تو کتابش، البته اونم بگه، اون چون یه خورده قدیمی تر هست دیگه، ما بحث اون سر تفکرات.
نه، کتاب چینه کیسینجر مال همین دو سال اخیره، آن چاینا.
من اونو کتابو خوندم، متوجه هستید؟ منافاتی با این نمیبینم، ولی چون شما بحث مرشایمر رو مطرح کردید من دارم عرض میکنم. اینا ممکنه یک جایی با هم به نتیجه برسن، به یک درک برسن، ولی نکته مهمتری در بحث مرشایمر اینه که میگه که چین تهدید، روسیه هم تهدیده، اما تهدیداشون متفاوته، یکی قوی تره، یکی ضعیف تره و سنخ تهدیداشون متفاوته. اما کاری که آمریکا باید بکنه اینه که از یکی علیه دیگری استفاده بکنه، چون چین و روسیه استعداد همافزایی ندارن، مخصوصا روسیه احساس میکنه اگر به چین نزدیک بشه حتما قدرت دوم خواهد بود و اینه نمیخواد.
خیلی ممنونم آقای دکتر ایزدی، استفاده کردم از محضرتون. اگر هم جایی ورود کردم و جسارت کردم به پای بحث دانشجویی بذارید. خیلی ممنون از لطفتون.
زنده باشین.
بزرگوارم
مفید بوده باشه.
سلامت باشین. خیلی ممنون که شنونده این قسمت از برنامه خداحافظ آمریکا بودید. 30,035 رو فراموش نکنید. از طریق سایت رادیو گفتگو هم میتونید با ما در ارتباط باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه خداحافظ آمریکا رو شنیدید. آخرین برنامه ما هم رأس ساعت 13:30 تحت عنوان اقتصاد بدون مرز تقدیم حضورتون خواهد شد. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. بخش اول برنامه ها رو شنیدید. اگر نظری داشتید، نظرات سازنده خودتون رو حتماً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و سینماها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تأثیرگذاری رسانه‌ای. رسانه‌ها با تولیداتشون سعی دارند که پیام‌هایی به ما ارسال کنند و امروزه در این شلوغی پیام‌های رسانه‌ای، برای اینکه پیامی مورد توجه و مقبولیت ما قرار بگیره، باید ساخته و پرداخته بشه. یعنی روی اون کار بشه تا بر منطق و احساس ما تأثیر بذاره. در ادامه چند روش تأثیرگذاری رسانه‌ای رو با هم مرور کنیم. فن تکرار. پیام‌های رسانه‌ای هر چقدر بیشتر تکرار بشن، بیشتر در ذهن ما تثبیت میشن و همین امر موجب اعتماد بیشتر ما به اونها میشه. این تکرار به دو روش انجام میگیره. یکی از روش‌ها تکرار تصاویر، صداها یا کلماتی خاص در درون پیام، برای اینکه معنای اصلی پیام در ذهن ما مستحکم بشه. راه دیگه تکرار کامل و چند باره پیام برای مخاطب و در محیط اطراف اونه، مثل آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی و تابلوهای تبلیغاتی کوچک و بزرگ در سطح شهر که یه تبلیغ رو همزمان و چندین و چند بار تکرار می‌کنه. استفاده از زیبایی. زیبایی دوست داشتنیه و هیچ کس نیست که این موضوع رو انکار کنه. بنابراین افراد زیبا برای جذب و جلب توجه شما الگوهای خوبی هستند. اینجوریه که در انتخاب آدم‌هایی که در تابلوهای تبلیغاتی محیطی یا آگهی‌های بازرگانی تلویزیونی حضور دارند، از این قاعده پیروی می‌شه. مثلا از افرادی که دارای موهای سالم و زیبا هستند، برای تبلیغ شامپو و نرم‌کننده مو استفاده می‌شه. فن تطمیع. در این روش سعی بر اینه که حس طمع در مخاطب تحریک بشه. استفاده از حراج، تخفیف، قرعه کشی، هدیه های رایگان، یکی به خر چند تا ببر، نمونه هایی از فن تطمیع هستند. فن ادعای آشکار. بعضی وقتا پیام های رسانه‌ای مستقیم و با سند و مدرک آشکار ادعاهای قابل آزمایش رو مطرح میکنن تا توجه شما رو بیشتر به خودشون جلب کنن. به طور مثال وقتی مقابل دوربین از زبان یه نفر به نمایندگی از سازنده یه محصول بهداشتی میشنویم که اجزا و عناصر تشکیل دهنده محصول از مواد گیاهی و طبیعی انتخاب شده، در واقع این تبلیغ سعی داره با این روش شما رو قانع کنه که به شیمیایی نبودن محصولش اطمینان داشته باشید. اما آیا این برای شما امکان پذیره که اون محصول رو به آزمایشگاه ببرید و درستی و نادرستی این ادعا رو مشخص کنید؟ این روش‌ها همه سعی دارن به زبون بی زبونی به شما بگن به ما اعتماد کنید و حرف ما رو بپذیرید. اما شما باید هوشیار باشید و حواستون جمع باشه تا به سادگی در تله‌های منطق و احساسات رسانه‌ای نیفتید.
عزیزان شنونده، نقش لوجستیک تجاری و